ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. علی مطهری ابراز عقیده کرد که عارضه قلبی مهدی کروبی فرصتی برای پایان دادن به حصر خانگی اوست. یک قاضی فدرال آمریکا موقتاً جلوی اخراج بیش از 1400 مهاجر عراقی را گرفت. ولادیمیر پوتین و نوری مالکی امروز در مسکو دیدار خواهند داشت. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 3 مرداد گفت بیماری مهدی کروبی از رهبران اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 1388 و بستری شدن او در بیمارستان فرصتی برای پایان دادن به حصر خانگی اوست. فرزند مهدی کروبی روز دوشنبه از بستری شدن پدرش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان خبر داده بود. مهدی کروبی از زمان حصر خانگی در سال 1389 تا کنون چند بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است. قوه قضاییه میگوید این رهبر معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به همراه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به دستور شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی است. حسن روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی صدور چنین مصوبه‌ای را رد می‌کند. یک قاضی فدرال ایالت میشیگان اخراج بیش از 1400 عراقی را که در عملیات پیگرد در سراسر آمریکا بازداشت شده بودند موقتاً متوقف کرد. بسیاری از این عراقی‌ها مسیحی هستند و قاضی فدرال این اقدام را در پی درخواست اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا انجام داده است. این اتحادیه استدلال کرده بود که این مهاجران از اقلیت‌های مذهبی و قومی عراق هستند و در صورت بازگشت به این کشور مورد تفتیش و آزار قرار می‌گیرند. تصمیم قاضی به این عده اجازه می‌دهد که با اقامت در آمریکا حکم اخراج خود را در دادگاه‌های مهاجرت به چالش بگیرند. استدلال آنها این است که در صورت بازگشت به عراق احتمال دارد جانشان در معرض خطر باشد. حدود 230 نفر از این عده در زندان هستند، اما 1200 نفر باقی مانده حبس نشده‌اند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز سه‌شنبه در مسکو با نوری المالکی معاون رئیس جمهور عراق و نخست وزیر سابق دیدار دارد. دفتر نوری المالکی روز دوشنبه اعلام کرد که او همراه یک هیئت بلندپایه عراقی که نمایندگان پارلمان این کشور را هم شامل می‌شوند برای دیداری رسمی وارد مسکو شده است. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، سفر نوری مالکی به مسکو تا چهارشنبه طول می‌کشد و او فعلا در این سفر با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرده است. به گفته مسئولان عراقی، نوری مالکی در دیدارهای خود با مقام‌های روس درباره مناسبات دو جانبه، تقویت روابط اقتصادی و امنیتی و مبارزه با تروریسم بحث و تبادل نظر می‌کند. پلیس تهران روز دوشنبه خبر داد بیش از 700 خرده فروش مواد مخدر در پایتخت بازداشت شدند. خبرگزاری فاس گفته است این بازداشت‌ها از سوی ماموران نیروی انتظامی و پلیس مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران انجام شده است. خبرها رو شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. جارد کوشنر، مشاور ارشد و داماد رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با حضور در مقابل کمیته تحقیق سنای آمریکا به پرسش‌های نمایندگان درباره ارتباط احتمالی او و کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه و تبانی با روسیه توضیحاتی ارائه کرد. محسن میلانی، استاد و کارشناس مسائل بین المللی، به همکارم نازآفرین میرزا خلیلی ابتدا درباره آخرین تحولات در این زمینه میگوید. محسن میلانی:
به گفته رؤسای اسبق سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و به گفته رؤسای جدید سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، شکی نیست که روسیه حملات سایبری رو در بات آمریکا سال قبل انجام داده. چیزی که در رابطه‌اش هنوز بحث زیادی هست و جوابی هم کسی براش نداره این که آیا این حملات باعث این شد که نتیجه انتخابات تغییر پیدا بکنه. ما در حال حاضر سه نهاد مختلف داریم که دارن تحقیقات خودشونو در رابطه با امکان تبانی تیم انتخاباتی آقای ترامپ و روسیه انجام میدن که مهمترین اون از طرف آقای مولر هست که ایشون رئیس اسبق پلیس فدرال آمریکا FBI بودن. اگر به خاطر داشته باشی چند ماه قبل رئیس جمهور آمریکا آقای کومی که رئیس سازمان پلیس فدرال آمریکا رو بود رو از کار برکنار کرد و بعد از اون آقای میلر انتخاب شد که بتونه این تحقیقات رو به جلو ببره. کار این نهاد بسیار مهم علنی نیست و هنوز هم گزارشی در رابطه با تحقیقات خودش نداده. دو نهاد دیگه هست، یکی در مجلس نمایندگان آمریکا و یکی در سنای آمریکا، که در اون هر دو تا نهاد جمهوری‌خواها اکثریت دارن و میتونن تعیین بکنن اجندای تحقیقات رو. هیچ کدوم از این دو نهاد هم فعلا به نتیجه نرسیدن و ممکنه حداقل یک سال دیگه طول بکشه قبل از اینکه این سه نهاد مختلف بتونن تحقیقات خودشون رو در رابطه با امکان تبانی بین تیم انتخاباتی آقای ترامپ و روسیه اعلام کنن.
داماد و مشاور دونالد ترامپ گفته با هیچ حکومت خارجی تبانی و توافق نکرده. اهمیت صحبت‌هایشون در چیه؟
ایشون دو ساعت و نیم در سنای آمریکا پشت درهای بسته صحبت کرد، ولی خیلی مهمه که من بهش اشاره بکنم ایشون برای شهادت خودش قسم نخورد و این از لحاظ قانونی خیلی مهم هست. صحبت‌های خیلی مهم میکرد و یک نامه 11 صفحه‌ای هم نوشت که من فکر میکنم 4 نکته بسیار مهم و در صحبت‌های خودش و مهمتر از اون در نامه خودش وجود داره. اول از همه که ایشون اعلام کرده که به هیچ وجه نه شخص ایشون و نه کسی از تیم انتخاباتی آقای ترامپ تبانی داشته با روسیه در رابطه با انتخابات. این خیلی مسئله مهمه. مسئله دومی که ایشون اعلام کرده که هیچ رابطه مالی با روسا نداشته، چون نه فقط ایشون داماد آقای ترامپ هستن بلکه خودشون هم یک پولدار خیلی موفق آمریکایی هستن. مسئله سوم این که ایشون میگه که 4 ملاقات مختلف با روسا انجام داده که هیچ کدوم از این ملاقات ها چندین بار ایشون به این اشاره میکنه غیرقانونی نبود. ولی شاید مهمترین مطلب و نکته 4 اینه که اگر یادتون باشه چند هفته قبل پسر ارشد آقای ترامپ اعلام کردن که یک ملاقاتی در جون 2016 با 4 روسی داشتن که در این ملاقات آقای کوشنر هم شرکت میکنه، ولی ایشون در شهادت امروز خودش میگه که وقتی که به این ملاقات میره اصلا نمیدونسته دلیل این ملاقات چیه و سعی داره میکنه که بگه اگر هم اشتباهی سیاسی شده به خاطر بی‌تجربگی ایشان میده. مهمترین نکته در رابطه با کل این اتفاقات اینه که تا زمانی که حزب جمهوری خواه کنترل مجلس رو داره و کنترل سنای آمریکا رو داره، من فکر نمی کنم که سنا یا مجلس آمریکا به نتیجه برسه که ضرر جدی با آقای ترامپ بزنه.
توضیحات محسن میلانی را شنیدید. و ما در ایران مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده است و در پی اون علی مطهری نایب رئیس مجلس در یک پیام توییتری نوشت بیماری مهدی کروبی و بستری شدنش فرصتی برای پایان دادن به حصر خانگی اوست. درباره وضعیت مهدی کروبی همکارم فرین عاصمی با محمد تقی کروبی پسر او گفتگو کرده و ابتدا درباره آخرین وضعیت پدرش پرسیده. محمد تقی کروبی در لندن.
به دنبال عارضه قلبی که پزشکان وزارت اطلاعات تشخیص دادن، 2 شب گذشته ایشون مشکلی داشتن و ماموران اورژانس همچنین پزشک وزارت اطلاعات حضور پیدا کردن در محل هست و تشخیص ایشون این بوده که مسئله قلبی است. بعد از اینکه اعزام شدن و تستای اولیه انجام شد، در بیمارستان هم گفتن که فعلا ایشون باید بستری بشن که تحقیقات بیشتری انجام بشه و مشکل قلبی بوده. اما جزئیات بیشترش رو اجازه بدین بعداً من عرض کنم خدمتتون وقتی که اطلاعات بیشتری از این زمینه به دست بیاد.
آقای کروبی، مشکل قلبی پدرتون جدیده و در حصر اتفاق افتاده یا قبلا هم سابقه بیماری قلبی داشتن؟
ایشون پیش از حصر قلبشون کاملا سالم بود، اما در دوران حصر این مشکل براشون بیشتر هم پیش اومد و یک بار آنژیوگرافی هم داشتن و افت فشار قلبی داشتن. این بار هم باز مشکل مجددن ظاهرن عارض شده که حالا تا چه اندازه واقعیتش این میزان عمیق‌تره یا نحوه رسیدگی بیشتری رو میخواد در حال حاضر به دلیل شرایط خاصی که ما باش مواجه هستیم نداریم. اما بیماریشون بیماری است که از زمانی که وارد حصر شدن و مسائل مشکلاتی که در نحوه نگهداریشون وجود داشته به وجود اومده.
به غیر از وضعیت قلبشون، سلامت عمومی آقای کروبی به چه صورته؟
ببینید، از زمانی که پدر رو اینو به حصر انتقال دادن، ببینید 3 سال اول که کاملا در یک آپارتمان محصور بدون دسترسی به نور و آفتاب و هوای تازه بود، ایشون حالت‌های متعددی براشون بار شد. مجموعانیشون از زمانی که آزه هست شدن تو 6 سال گذشته 6 بار عمل کردن، عمل جراحی دیسک کمر داشتن، زانو داشتن، مشکل تنفسی داشتن و در حالی که ما پدرمون تا پیش از این هیچ کدوم از این عملها رو نداشت و از لحاظ جسمی خب شرایط ایشون به نوعی بود که واقعا شرایط جسمیشون بسیار بسیار خوب بود. شرایط خاص هست، محدودیت‌های بسیار بسیار زیاد و حتی ایشون در منزل خودشون در حالی هستن که بخشی از خونه در اختیار ماموران امنیتی است. توجه کنید که تا به کنون سابقه نداشته که ماموران امنیتی درون خونه فرد حضور داشته باشن. در زمان حد معمولا خونه را از بیرون محاصره میکنن، میبندن و با گذاشتن کیوس و یا مامورانی مانع تردد میشن. اما در مورد ایشون نمیدونم، این خودش نحوه نگهداری بخشی از آزادی است که سیستم صلاح دونسته حداقل برای ایشون این بخشش رو تحمیل بکنه. من در تا سابقه جمهوری اسلامی در قبال تمام کسانی که حاضر کرده در درون خانه خود فرد ماموران حاضر نمیشن و در واقع حس از بیرون هدایت میشه، اما در این مورد اینطور صلاح دیدن و قطعا به سری از مسائل و مشکلات ناشی از فشارهای این چنینی است.
توضیحات محمد تقی کروبی رو میشنیدید درباره بیماری قلبی مهدی کروبی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و حالا در برنامه ملاقات به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگه میریم، همراه با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. نوکیش مسیحی 31 ساله است که از 11 ماه پیش در زندان به سر می‌برد. می‌گوید هرگز فعالیت سیاسی نداشته اما حالا به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. امین افشار نادری ساکن شهر اندیشه در شهریار است. او پنجم شهریور ماه 95 زمانی که برای تفریح با دوستان خود به باغی در فیروزکوه رفته بود به همراه تعدادی دیگر از شهروندان مسیحی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد که برخی از این افراد با وثیقه آزاد شدند، اما امین افشار نادری همچنان زندانی ماند. این نوکیش مسیحی حدود 3 ماه در بند 209 اوین زندانی و تحت بازجویی بود بدون اینکه اتهامش مشخص باشد و در نهایت فروردین ماه گذشته تفهیم اتهام شد، یعنی حدود 8 ماه پس از بازداشتش. امین افشار نادری خرداد ماه 96 به 15 سال زندان محکوم شد. حکمی با امضای قاضی احمدزاده رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران. حکمی که 10 سال آن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق راهندازی و اداره گروه‌های خانگی صادر شده و 5 سال دیگرش هم به اتهام توهین به مقدسات. امین افشار نادری چندی پیش در نامه‌ای خطاب به مسئولان قوه قضاییه در اعتراض به اتهام، حکم صادره و روند دادرسیش اعلام اعتصاب قضا کرد و نوشت قریب به 1 سال است که بیگناه و محروم از ابتدایی ترین حقوق انسانی و شهروندی زندانیم. مگر من علیه شما و سرزمینمان چه کردم که اینقدر کینه بر دل دارید؟ این بخشی بود از نامه امین افشار نادری خطاب به مسئولان قوه قضاییه که همکنون در بند 4 زندان اوین به سر میبرد و در صورت قطعی شدن حکمش باید تا 14 سال دیگر هم در زندان بماند.